بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 33 بود از اعمال منا. گفتیم یکی از شرایط این از اعمال سگانه منا رو انجام بده، بعد برود مکه برای طواف و سعی و همچنین طواف نساء. این مسئله دو بخش داشت. بخش اولش که وجوب ترتیب بین اعمال مکه و اعمال منا باشد، ادلش به طور کامل آورده شد. بخش دومش اینه، اگر تخلف کرد، هنوز اعمال منا را تمام نکرده، حلق و تقصیر نکرده، رفت سراغ طواف. گفتیم این چند حالت داره، چهار حالت داشت، که حالت اول و دوم رو ذکر کردیم، حالت سوم و چهارم باقی ماند. حالت اول و دوم این بود که عمدن آمده از طواف رو مقدم داشتی. حالت دوم این بود عمدن، حالت اول طواف و سعی و هر دو مقدم داشته، حالت دوم فقط طواف و مقدم داشته که گفتیم واجب است برگردد و کفاره گوسفندم داره. این گذشت. میریم حالت سوم، سعی و مقدم داشته فقط، یعنی بلند شد بدون اینکه اعمال منا رو تمام کند، راهی مکه شد، طوافم به جا نیاورد، رفت یه سعی به جا آورد. این چوک می دارد. در اینجا امام فرمودن به این که باید برگرده، اما آیا کفاره ای هم داره؟ اما برگرده دلیلش روشنه. ترتیب رعایت نکرده. ترتیب این است که سعی بعد از طواف باشه، طوافم بعد از اعمال منا باشه. یه همه چیز رو به هم زده. بدون اینکه اعمال منا رو، اعمال سگانه، رمی جمره عقبه، ذبح، تقصیر، بدون اینکه اعمال منا رو تمام بکنه رفته مکه و بدون طواف هم رفته سعی به جا آورده. خب ترتیب به هم زده، باطله. باطله ولی کفاره ای ندارد. چرا؟ چون تو روایات ما ابدا اشاره ای به سعی نشده بود. سعی تنها باشه، باشه، سعی ممکن است با طواف تفاوت داشته باشه. نسبت به سعی تنها هیچ روایتی نداره. بنابراین اصل براءت جاری می شود از کفاره، و اما وجوب ترتیب مقتضای قاعده است. قاعده میگه ترتیب باید رعایت بکنه. چرا ترتیب رعایت نکرده؟ بارها گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، احکام میره رو واقع، کار به علم و جهل افراد نداری. در واقع ترتیب واجبه عالم باشی، جاهل باشی، عمد باشی، سهو باشی، همه این حال میگیره دیگه. بنابراین ترتیب در اینجا بحثی ندارد که باید انجام بده. روایت صحیح علی ابن یقطین هم که حدیث یک باب چار بود، باب چار از ابواب حلق و تقصیر، بارها خونده ایم این حدیثو، اون حدیث هم اشاره ای به این معنای وجوب ترتیب داره. و حدیث یک باب چار از ابواب حلق، یه حدیث هم بیشتر نداشت. این حدیث علی بن یقطین: سألت ابا الحسن عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر. رمی به جا آورد، قربانی به جا آورد، اما تقصیر نکرد. حتی زار البیت فطافت و سعت، طواف به جا آورد، سعیم به جا آورد، من اللیل ما حالها و ما حال الرجل اذا فعل ذلک. رجل اگر این ترتیب به هم بزنی چی میشه؟ و ما حال الرجل اذا فعل ذلک. بله، سعیم درش هست. قال لا بأس به یقصر و یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره. ما میگیم چون سعی هم در این هست، اشاره ای هست که سعی هم باید به جا بیاره. حال در ذیلش کلمه سعی نیامده، ولی چون طواف بدون سعی امکان نداره در اینجا، بنابراین طواف و سعی هر دو حکم داره. خلاصه باید برگرده ترتیب انجام بده. بریم سراغ چهارم. چهارم جاهل بود و ناسی و ساهی بود. کسی به خاطر نسیان اعمال منا را تمام نکرده، رفت سراغ اعمال مکه، یا به خاطر جهل و نادانی تقصیر نکرده، رفت سراغ اعمال مکه. این چه حکمی دارد؟ امام فرمودن به این که این کفاره قطعا نداره. عبارت امام رحمت الله علیه رو بخونم. فرمودن ولو قدمهما طواف و سعی رو جهلن بالحک او نسیانن و سهون، یا نسیان سهر که همون غفلته و جهل، فکذالک کذالک هن برگرده عاده کنی، کذالک برگرده عاده کنی، الا فی الکفاره فانها لیست له، کفاره نداره اما اعاده داره. اولا مسئله ممالا خلاففیه، از نظر اقوال مسئله ممالا خلاففیه. صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 241 میگه ممالا خلاففیه. خب کفاره کفاره گاهی برای جبران نقصان، گاهی برای این است که انسان عمدن خلاف میکنه، به خاطر خلاف عمدی باید کفاره بده. ناقص برمیگرده، ناقصه که برمیگرده، اما این خلافی نکرده عمدن و لذا مشمول کفاره نیست. بنابراین مسئله من مالا خلافه. اولا اصل براعت در اینجا حاکمه، اصل براعت از کفاره. از شکم بکنیم اصل براعت از کفاره است. به علاوه مفهوم حدیث صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر، حدیث 1-2 از باب ابواب حلق و تقصیر، مفهومشو من عرض میکنم. امام اینطوری جواب فرمود، فرمود ان کان زار البیت قبل ان یحلق، ان کان زار البیت قبل ان یحلق رأسه و هو عالم. این مفهوم داره یا نداره؟ و هو عالم، امام در کلامش قید هو عالم رو به کار برده، در سؤال سائل نیست، در جواب امام. و هو عالم ان ذلک لا ينبغي له فان عليه دم شات، فان عليه دم شات. خب مفهوم و هو عالم این از جاهل اینطوری نیست، ناسی اینطوری نیست، صاحی اینطوری نیست. بنابراین آنچه امام در این 4 صورت فرمودند ما هم موافق شدیم با آن. خب روایات دیگری هم داریم که دلالت میکنه، دیگه نیازی من بهش نمیبینم اینها رو اشاره کنم. بقیه هنا امورون در زیل مسئله 33 چند امر باقی مونده. اول این است که در اینها اشاره به ناسی بود. جاهل چطور؟ ناسی بود که می فرمود کفاره نداره، جاهل چه حکمی داره؟ عرض ما این است که اولا به القاء خصوصیت میشه، جاهل و ناسی در این ابواب شبیه هم لا یبعد القاء خصوصیت بشه از ناسی که در روایت بود، بگیم جاهل هم ملحق میشه. خب جاهل بدتره. بله، القا خصوصیت میکنید، اولویت میگید، هر کدام باشه. روایت جمیل هم دقت کنید دلالتی داره بر شخص جاهل. حدیث 4 باب 39 سابقاً هم خوندیم از ابواب حلق، 4 باب 39 از ابواب ذبح. ابواب حلق 39 نداره، از ابواب ذبح. روایت اینه، این هم حدیث 439. این روایت جمیل صحیح هم هست. دقت کنید ببینید من از کجاش میخوام استفاده کنم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، تقصیر نکرده، راهی خانه خدا شد برای طواف. قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیان، کار درستی نکرده مگر اینکه نسیان باشه. که بگیم این اشاره به مسئله کفاره است. سمقال، این سمقال نشان میده که امام دنبال این حرف این جمله رو گفته. تو بعض روایات این است و قال علیه السلام، ممکن یه روایت دیگه بوده دوتا رو هم زمیمه کرده قرینه به هم نمیشن، اما سمقال یعنی در جواب همین آقایی که سوال کرد جمیل ابن دراج وقتی گفت الا ان یکون ناسیان، بعد اینو گفت خدمت پیغمبر آمدن، همون حدیث معروف آمدن، یکی گفت من اینو مقدم داشتم، یکی گفت اون مقدم داشتم، یکی گفت این مقدم داشتم، همه اینها رو گفتن. پیغمبر فرمود لا حرج. عرض ما این است که در اون چی از پیغمبر سوال کردن قطعا مسئله جاهل بود، جاهل بود. هر کسی آمد سوال کرد، فلم یتکو شیئن کان ینبغی ان یؤخر الا قدمو، مؤخر و مقدم، مقدم مؤخر، و خلاصه به هم ریخته بودن. پیغمبر همش فرمود لا حرج، گفتیم قطعا جاهلو میگیره. خب وقتی جاهلو میگیره بنابراین سؤال از ناسیه، اما جواب جاهل رو هم شامل میشه. در جای اشکالی خوب بود میکردی، و آن این است که نه، این سوالاتی که از پیغمبر کردن راجع به اعمال منا بود یا اعمال مکه بود، ظاهرش اعمال مناست. فلم یتکو شیئا، ببینید صدش داره، بعضهم حلق تو قبل ان از به، بعضهم حلق تو قبل ان ارمی، همش سوال از اعمال منا بوده، در منا آمدن سوال کردن، ظاهرش اعمال مناست. ولی امام وقتی این رو درباره اعمال مکه هم میگه، مفهومش اینه، عمومیت داره. تکرار میکنم، ظاهر سوالاتی که از پیغمبر کردن تقدیم و تأخیر اعمال مناست، اما استدلال امام در جواب جمیل راجع به عدم ترتیب بین اعمال مکه و منا، استدلال امام نشان میده کلام پیغمبر عام بوده، ترتیب اعمال مکه رو هم میگرفته، و الا معنی نداره این سوال کرده از اعمال مکه رو جلو انداخته. امام میگه اعمال منا جلو، عقب پیغمبر فرمود لا حرج. خوب دقت کنید، سمقال داره، یعنی یه روایت جدا نبود، ای وقال بود میگفتیم یه روایت جداست، اون کار به این نداره، اما سمقال یعنی در جواب جمیل علاوه بر این، این جمله رو هم اضافه کرد. اگر کلام پیغمبر فقط اعمال منا رو بگیره، سمقال امام صادق معنی نخواهد داشت. جمیل بگه آم من راجع به اعمال مکه دارم سوال میکنم، شما اعمال منا رو بگی، معلوم میشه اعمال منا و مکه هر دو در سوال از پیغمبر بوده، و پیغمبرم اعمال منا و مکه و حتی ترتیب اونام به هم بخوره لا حرج. خب این یه مطلب گفتیم، بقیه هنا امور، اولش این بوده که جاهل رو هم بتوانیم ملحق به ناسی کنیم و بگیم تفاوتی نداره.
خب
بله میشه استفاده کرد، ولی اون روایاتی که خاصی که نعم کردیم که میگفت ترتیب را آیت بکنید و اگر عمدن را آیت نکنید کفاره داره، اونا مقدم میشه. و اما نکته دوم، اگر این نکته صاحب جواهر داره، امام نداره، اگر جایی که باید بره اعمال مکه رو اعاده کنه نکرد، ترتیب رو به هم زد، بهش گفتن برگرد و تقصیر کن، برگرد و اعمال مکه رو اعاده کن، گفت حالش ندارم، آیا حجش باطل میشه یا نه؟ حج باطل میشه یا نه؟ جواب این است باطل میشه. ترک طواف عمدن موجب بطلان حج قبلا داشتی، ترک طواف عمدن موجب بطلان حج. به این آقام گفتن ترتیب و رعایت نگردی، برگرد ترتیب و رعایت کن، گفت حالش ندارم، یعنی ترک طواف و عمدن کرد. بله؟ فرضمونی از ترتیبی که به هم زد باطل بود، اونی که به جا آورد بدون ترتیب باطل بود، باید از نو بره حلق و تقصیرش کنیم بیاد از نو به جا بیاره، اون باطل که به درد نمیخوره. اینم که واجبه، به جا نیاورده عمدن، گفته حالشو ندارم، حج در صورتی که طواف و عمدن ترک کنند باطل میشود. فرضمون این است اون طواف سابقش که بی خود بود ترتیب نداشت، گفتن اون هیچ، برو از نام جاوه، گم نمی کنم، حجش باطل میشه. این خیلی مهمه. و اما نکته سوم، بله در بحث طواف داشتیم، ترک طواف عمدن موجب بطلان حج میشه. بحث طواف دیگه به جا نیاورده دیگه، شما چه اصراری میکنید؟ اون به درد نمیخوره، اون باطل بوده، اونی که قبلا به جا آورد بدون ترتیب اون باطل بود، اون به درد نمیخوره، اینی که به درد میخوره به جا نیاورده. و ما هم در بحث طواف گفتیم اگر کسی طواف عمدن ترک کند حجش باطل میشه. و این مهمه، باید به افراد تذکر داد، نکنه تنبلی بکنه بگه حالش ندارم دوبار طواف به جا بیارم، دوبار سعی به جا بیارم. ترک طواف عمدن موجب بطل. نه همونجا باید بهش بگن ها اگر نره با سال آینده باید بیاد به جا بیاد، حج حج باطل شد. و اما مذکور در روایات ما همش حلق و تقصیر بود. ببینید میگو حلق و تقصیر نکرده، حالا اگر زب نکرده آمد به جا آورد اعمال مکه رو، تکرار میکنم در روایات ما حلق و تقصیر بود، انجام نداده آمده اعمال مکه رو انجام داده. حالا اگر ما ترتیب و واجب ندانستیم، حلق و تقصیر انجام داد، رمیم کرد، ذهن نکرد، گفتیم ترتیب واجب نیست در اعمال منا، چون یکی از احتمالات این بود که ترتیب مستحب باشه واجب نباشه، رمیو به جا نیاورد، ذبحو به جا نیاورد، حلقو به جا آورد، حلقو به جا آورد، رمیو به جا نیاورد، ذبحو به جا نیاورد. این آیا تمام این احکامی که ذکر کردیم در باره ترتیب و در باره کفاره شامل می شود یا شامل نمی شود؟ ظاهر این است که فرق نمی کنه، واقعا میشه الغا و خصوصیت کرد. در باره حلق و تقصیر روایات بود. خب قربانی هم مثل اونی، بالاخره ترتیب لازمه و چیزم رمی هم مثل اونی. به خصوص این که ما ترتیب و اگر واجب ندونیم مستحب که میدونیم، اگر واجب ندونیم مستحب که میدانیم. بنابراین اگر حلقو به جا آورده، ذبحو به جا نیاورده، اعمال مکر انجام داد، برگرده، کفاره داره، عمدن باشه، سهوان کفاره نداره ولی برگرده، تمام اون بحثا میاد. ترتیب رعایت نکرده، ترتیب بین اعمال مکه، نه بین اعمال منا. اعمال منا ترتیبش اگر مستحب بدانیم کفاره نداره، بین اعمال منا و مکه رعایت ترتیب نکرده. خواه حلق و تقصیر باشه، خواه رمی باشه، خواه قربانی باشه، باید ترتیب بین اعمال مکه و اعمال منا رعایت بشود. این سه نکته بود که لازم بود اضافه کنیم تا این بحث کامل بشود. و اما مسئله 34، امام رحمت الله علیه مسئله گفتن که ما هرچی فکر میکنیم نمیدونیم معنیش چیه. لو قصره او حلقه بعد از طواف، اگر بعد از طواف قصره و حلقه، فالاحوت الاعاده لتحصیل ترتیب. تقصیر و حلق گذشته بعد از طواف، احوت این است که اعاده کنه. چی اعاده کنه؟ حلق و تقصیر ایشو میگه اعاده کنه. ببینید، ولو کان علیه الحلق اینن یمر الموسا علا رأس احتیاطن. حلق و تقصیر ایشون میگه، میگه اگر حلق و تقصیر رو بعد از طواف انجام داد، احوت این است حلق و تقصیر رو اعاده کنی. طواف باید اعاده کنی، حلق و تقصیر اعاده نداره. چی؟ و از سعی سرایم داشته باشه، بعضی از متون سعیم داره. صحبت این است حلق و تقصیر تکرار کنن یا طواف رو. امام میگه حلق و تقصیر رو. چرا میخونم؟ فالاحوت الاعاده لتحصیل ترتیب، ولو کان علیه الحلق اینن. اگر حل واجب اینی بود و یه بار حل کرده، بار دوم تیغ رو سرش به چرخونه. معلوم میشه میخواد حلق و تقصیر رو عاده بکنه. بله، من میگم سهو قلم، اصلا این مسئله مفهوم نداره. هرچی فشار آوردم به فکرم دیشب یه توجیهی برش پیدا کنم، توجیهی هم متاسفانه پیدا نکردم. آقاییست قبل از آنی که طواف به جا بیاد، ببخشید، بعد از طواف آمده حلق و تقصیر کرده. خب حلق و تقصیرش درسته، طوافش باید اعاده بکنه. حلق و تقصیرش درسته، طوافش اعاده کنه، مگر یه توجیه خیلی مالا یرزال صاحبه که با به نظر اون رسید. این که بگیم رفته حلق و تقصیر رو در بعد از طواف در مکه کرده، برگرده مینا اعاده کنی. آم یه وجه بعیدی هست که بگیم طواف رو که به جا آورد در مکه، حلق و تقصیر رو در مکه کرد، فایده نداره، برگرد به مینا اعاده کن، بعدم طواف و اینها رو اعاده کن. هر نیتی میخواد باشه، علق و تقصیر اشکال نداره بابا، علق و تقصیرش بیدار درسته، اگر در منا باشه که درسته، طواف رو باید عاده بکنی، علق و تقصیر عاده نداره. بله یه توجیه، بله با زحمت یه همچه توجیه فکر کردیم برش که شاخ باید بگن امام، بگن اگر در مکه حلق و تقصیر کرده برگرده به منا حلق و تقصیر اعاده کنی و بعدن بیاد به سراغ طواف. به هر حال این مسئله خیلی وچه وجیه نداره، مگر همین که بیاییم و تکلفاً بگیم در مکه همچین برنامه انجام شده. این مسئله 34 بود که به این سرنوشت گرفتار شد، و اما مسئله 35 رو مطرحش کنم که انشاءالله مطالعه بشه. دوباره نماد حل کرده طواف رو بی آقای فرضمون این از قصره حلقه بعد از طواف تسلیل از حل کرده تقصیر کرده بعد از طواف بوده، خب دیگه اعاده نداره، طواف اعاده داره. ما در مسئله قبل نگفتیم طواف اعاده داره؟ یعنی میگی تو مکه کرده؟ خواه این توجیهی که ما گفتیم دیگه نداره عبارت دیگه، بعد برگشت مکه، برگشت منا، چون اینا باید برگردن منا، یه دو روز منا باشن، برگشته منا اونجا حلق و تقصیر بگن، یه همچه تصریح بکنن لااقل، بگن اون وقتا مربوط به مسئله ما نیست، مربوط به محل تقصیر و حلقه، کار به ترتیب نداره. این برمیگرده به چی؟ به رعایت محل تقصیر و حلق، محلش مهناست. بله، ولی این توجیه هم که من میگم مشکلی که داره این است که این در واقع برمیگرده به مسئله شرطیت مکان، نه شرطیت ترتیب. به هر حال بگذرم برم سراغ مسئله 35. محبتم وجوبیه، اگرم باشه احوت نباید بگم، فتوا باید بدم. اگر در مکه، نه اگر در مکه به جا آورده، این توجیه که ما کردیم، اگر در مکه به جا آورده واجبه به منا برگرده، احوت نداره، محل رو رعایت نکرده، هر کارش میکنیم بالاخره یه گوشش لنگ این مسئله. مسئله 35، یحل للمحرم بعد الرمی و الذبح و الذبح. ببینید اسم این مسئله، مسئله تحریم هاست. سه مرحله تحریم از بین میره، وقتی که محرم شد اون امور 25 گانه یا 24 گانه برش حرامه، وقتی که رمی و ذبح و حلق و اینها را انجام داد همش بر او حلال میشه، مگر دو چیز، یکی بوی خوش و دیگری نساء. این یه مرحله تحریم ها همه از بین رفت مگر دو چیز. بعد از آنی که طواف سعی به جا میاره، تیبم تحریمش از بین میره. بعد از نساء، نساء هم تحریمش از بین میره. اینا رو نوشتن تحریم های مراحل تحریم های مرتب شدن تحریم های سگانه که در کتب فقه این طور مطرحه. حالا امام این طور میفرماید یحل للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق او التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام، همه محرمات 25 گانه یا 24 گانه بهش حلال میشه الا النساء و طیب. و اما وقتی که طواف زیارت به جا میاد طیب هم حلال میشه، طواف نساء به جا میاد نساء حلال میشه. ولا یبعد، این ذیلش هم دقت کنید، ولا یبعد حلیت و سید ایزن، سید محل بحثه. مسئله طیب و نساء حلال نمیشه همه چی الا اون، اما سیدم حلال میشه یا نه این محل بحثه. ایشون میگم لا یبعد حلیت و سید ایزن، آخرشم میگن بله در حرم سید حرامه، نزباب احرام برای همه سید حرم حرامه، اما اگر از باب احرام باشه آیا سیدم حلال میشه بعد از اعمال منا؟ این محل اختلاف است. فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.